به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. این 203 برنامه به اضافه تابناک و امشب این خبرها براتون گلچین شده. همه سرمایه جمهوری خواها به دست این دیوونه افتاد. لابی عربستان برای توقف فروش این هواپیماها به ایران. ویدئوی تقلید از هیلاری کلینتون در تبلیغات انتخابات مجلس ایران. ویدئوی تنش بی سابقه در بی بی سی فارسی درباره انتخابات ایران. و ویدئوی دیدنی از پشت پرده من و تو. دونالد ترامپ که معرف حضورتون هست، باراک اوباما اخیراً گفته مردم امریکا میدونن ریاست جمهوری شغل جدیه و به همین دلیل به ترامپ رای نمیدن. البته نمیشه خیلی از حرف اوباما مطمئن بود، چون امریکایی ها یک بار یک مجری رو رئیس جمهور این کشور کردن و حالا بعید نیست یک میلیاردر رو که به نوعی با موفقیتش نماد رویای امریکایی رئیس جمهور کنن. این تازه ترین فیلم از ترامپ که در یکی از کمپینای جمهوری خواه میگه برقا رو خاموش کنن تا الکتریسیته کمتری مصرف شه و خلاصه از این دیوونه بازی ها در میاره. اما به هر حال با رأی‌گیری داخلی ایالت به ایالت جمهوری خواه، ترامپ با اختلاف زیاد بالا میاد و تقریبا میشه گفت کاندیدای نهایی جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا است. از همین حالا بگیم اگه ترامپ هیلاری رو شکست بده اصلا تعجب نمی کنیم، هرچند اتفاق غیر مترقبه ایه، اما از امریکایی ها اصلا بعید نیست. اگه پیگیر خریدهای نظامی ایران باشید، در جریان هستید که خرید سوخوی 30 تقریبا قطعی شده و قرار این جنگنده بمب‌افکنای مدرن بخشی از توان دفاع هوایی ایران رو پوشش بدن. درباره قدرت این جنگنده ها و همینطور قیمت متوسط 33 میلیون دلاری و کیفیت و مداومت پرواز و چند منظوره بودنش توی به اضافه تابناک های قبلی جزئیات دقیقی تشریح کردیم. جنگنده هایی که با شعاع عملیاتی حد اکثر 5200 کیلومتر میتونه به شدت در بحث دفاع هوایی کمکمون کنه و یه عامل بازدارنده مؤثر هم باشه. مدل های MKK و MK2 برای فروش به چین و سپس اندونزی، ونزوئلا و ویتنام طراحی شدند. این شرکت در مراحل اولیه توسعه سوخو 35 مشارکت داشت و در واقع این مدل ها نمونه های دو سرنشینه سوخو 35 دهه 90 هستند. چینی ها یه رادار قدیمی تر و سبک‌تر رو برای جنگنده های خودشون انتخاب کردن و با حذف کانارد ها ظرفیت بارگیری هواپیما بیشتر شده. این ورژن ها جنگنده هایی با قابلیت دوگانه برتری هوایی و حمله به زمین هستند و در مجموع خصوصیاتی مشابه با F-15E یا استرایک ایگل امریکا دارند. در این شرایط علاوه بر امریکایی ها که علنا از فروش این جنگنده ها به ایران ابراز نگرانی کردند، برخی کشورهای عرب با محوریت عربستان در صدد بر اومدن تا فروش این جنگنده ها به ایران عملیاتی نشه. باید دید روسیه برادریش رو ثابت میکنه و به سرعت چند اسکادران از این جنگنده با باکای اضافه به ایران تحویل میدن یا نه. در انتخابات مجلس شورای اسلامی همه نوع تبلیغاتی داره انجام میشه، اما جالب ترین اونها کپی تبلیغات هیلاری کلینتون توسط یک کاندیدای خانم نمایندگی مجلس بود.
از اونجایی که بچهای امروز آینده سازهای فردای ایران ما هستند، بهترین گزینه برای این کار بودند. با من همراه باشید.
آریا 10 ساله،
نگی 7 سالمه،
تسرا 9 ساله،
اصل 7 ساله.
کدوماتون قوی تری؟
دخترا.
چرا؟
دخترا میتونن کار خیلی سنگینم انجام بدن.
خانوما بعضیاشون میرن سر کار 10 شب برمیگن.
Nice to meet you. So let's see, we have Sydney, Jaden, Belle and Andrew. Some of you are boys and some of you are girls. Yes. Which one is which? What are you?
I'm a girl.
You're a girl?
I'm a boy.
You're a boy?
Girl. I'm a boy.
Okay. All right, good. I'm glad we established that. Who's the president right now?
Barack Obama.
I'm sorry, who?
Barack Obama.
Barack Obama, that's right. And how long has Barack been president?
2 years.
2 years, you say? Maybe a little longer than that?
Yeah.
Yeah, coming up on 7 years, actually, which means it's time for a new president.
Yeah.
Name some women who've been president of the United States.
I don't know. I think women are not presidents.
You think women are not presidents?
Yeah, me too.
They're too girly.
They'll make like girl rules, so.
Oh, they're too girly. Yeah,
they're not girls.
Like, what kind of girl rules would you like, be worried
about? Free makeup like, in the world.
And they'll probably, like, decorate the lighthouse.
Yeah, and then you get to wear
so you're saying that if a woman is president, they will decorate.
And make it all girly.
The White House.
Yes.
Too girly?
Mm-hmm. They might even paint it pink.
They might even paint it pink. I agree with you. Do you think that women could do anything men can do?
No.
Yes.
No.
Yes.
Yeah.
اما جالب ترین بخشش که کاملا دو گفتگو شبیه به هم میشه این بخشه که بحث از دیالوگ هم فراتر میره و همونطور که میبینید کپی ایرانی این تبلیغات مثل آیفون چینی میمونه، یعنی یه چیزایی داره که سازنده های تبلیغ امریکا به ذهنشون نرسیده با استفاده از حسابی کلینتون رو سوژه کنن. اگه تبلیغات با مزه دیگه شبیه به این دیدید برای ما بفرستید تا توی روزهای آینده پخش کنیم و زمینه خوشنودی قلوب ملت رو فراهم کنیم.
قرار داد بنویسیم یه خونه شکلاتی بسازد، از هر طرفش گاز بزنیم بازم
ترمیم می نیستم اینا به عنوان یک نظر خوب.
خب آیمون جان شما بگویید شغل مامانت چیه؟
میدونی که اما فهمیدن که معلمی شغل انگلی هست. شما چی دخترم؟ شغل
مزرم
باری کلا. شما چی سسرو جان؟ شما چی دخترم؟ میدونی که خانداری هم شغل مهمیه و اینا رو سمه تربیت فرزندانه که به عهده دارن. البته خانه‌داری شغلیست که همه مامانا دارن، یعنی چه مامانایی که خونن صرفا خانه دارن چه اونایی که بیرون کار میکنن. منتها من برنامه های خوبی برای در واقع این شغلایی که متعلق به مامانای شماست دارم. انشاءالله اون برنامه ها اگر حتما عملیاتیش میکنن.
خبر بعد این که دیشب بین اپوزیسیون منصف و اپوزیسیونی که حاضر ایران به تل خاکستر تبدیل شه مناظره ای توی بی بی سی فارسی شکل گرفت و عملا بی بی سی مجبور شد بحث رو قطع کنه. یک طرف این بحث مجید محمدی یکی از وطن فروشانیه که رسما علیه برجام و برای افزایش تحریم ها به کنگره نامه نوشته بود و به شدت طرفدار حمله نظامی به ایرانه و یک طرف هم علی علیزاده که در مقابل محمدی صداش در اومد. خودتون ببینید و بشنوید.
اینا همون کسانی هستند که مثل آقای محمدی خواستار تجزیه ایران در سال 2013 بودند و میگفتند کوچک زیباست. من با این محمدی میگم قدم‌های کوچک مردم ایران هم آرام آرام به سمت دموکراسی و اینکه این مردم ایران هستند که مانع سوریه شدن و عراق شدن ایران شدند با استفاده از همین صندوق رای.
اینها اصولا نقشی در جامعه نمیتوانند بازی کنند. حالا اگر قرار هست بلیط بهشون بدن بیان تماشا کنن یه جای دست بزنن در همین حد حکومت، خب این معنی
شهر آقای علیزاده. من اینو از شما میپرسم، صحبت آقای ادامه صحبت آقای محمد، مخالفان نظام آقای خامنه ای میگن مخالفان نظام بیان به عزت نظام رای بدن، برای چی مخالفان نظام باید به عزت این نظام رای بدن؟
برای اینکه امنیت شما در اون منطقه ای که کشور انگلستان و آمریکا بهش حمله کردن دور تا دورش رو به جهنم تبدیل کردن حفظ کرده. حرفای آقای محمدی حرفای زیباییه ولی پشت دموکراسی تجزیه ایران خواستار تجزیه شدن، خاطر حمله پایگاه شدن.
منتقدان این نظر معتقدن که شما و امثال شما با ترسوندن جامعه میخواین جامعه رو برای سرکوب.
من اصلا نترسوندم. آمریکایی که دور تا دور ایران رو محاصره نظامی کرده و آخرین باری که صحبت از حمله نظامی به ایران میکرده یک سال گذشته بوده، اونه که ترس در منطقه ما ترسی واقعی است. من یک جمله بگم، تفاوت بین کسانی که رأی میدهند و نمیدهند تفاوت کسانی است که برجام رو ممکن میکنن عادی سازی رابطه ایران با جهان از جمله همون آمریکا رو و قدم زدن کری و ظریف رو ممکن میکنن و کسانی که این رو ممکن نمیدونن در زیر حرفهای خوشرنگ که رنگین کمانی دموکراسی خواب اومدن به ایران میبینه. همون تقای محمدی به صراحت در سال 2013 گفتن تجزیه ایران، حمله به پایگاه های ایران، و در تابستان امسال 23 مرداد سال 1994 گفتن به هیچ وجه با برجام موافقت نکنید. نامشون به سنا و کنگره است. بسیار مهمه که مردم ایران بدونن دفاع از برجام، عادی سازی روابط ایران با جهان و همینطور برجام داخلی، حفظ دو جناح، چون جناح دیگه هم کسانی هستن که دارن در سوریه میجنگن، از امنیت ایران دفاع میکنن. جناح دیگه رو ما نمیخوام حذف کنیم. خط قرمزی اگر ما داشته باشیم در ایران با همین کسانی که زیر بیرق اسرائیل، عربستان و آمریکا به دنبال حمله نظامی و اقتصادی به ایران بودن. ما با جنتی و مصباح میتونیم در یک کشور زندگی کنیم، با این دوستان نمیتونیم. که ایشون به من میگن چپ، و جالبه که من از برجام دفاع میکنم که عادی سازی روابط ایران و کشور ایالات متحده آمریکا از پیش میاد. من از برجام دفاع میکنم که پیوستن ایران به نظام اقتصادی جهانی در پیش میاد. و بنده به نظر آقای محمدی نگاهشون بسیار ایدئولوژیک‌تر و ضد امپریالیستی
شما آقای بوده، اینکه این بحث بس ادامه داری هست.
و حرفایی که من زدم به هیچ وجه حمله نبود. مکتوبات نوشته ایشون در مورد لزوم حمله نظام ایران
بود. من از هر دوی شما عذرخواهی می‌کنم، علی علیزاده و مجید محمدی. ممنونم آقای محمدی، ممنونم از هر دوی شما.
و خبر آخر این که اخیراً توی برنامه استیج من و تو یه نفر علنا جلوی دوربین از پشت پرده گفت و گند زد به این برنامه.
فکر می‌کنم که این فرصت داده نشد و فکر می‌کنم الان میتونم صحبت کنم.
خواهش
می‌کنم. من به خاطر مسائلی که پشت پرده داره اتفاق می‌افته ترجیح میدم از این شو خدافظی کنم.
اوکی.
و
سلامت جان.
هنرمو حفظ کنم.
اوکی. مرسی.
مرسی.
پس نمیخونیم برای من.
نه.
بعد از این ماجرا امیر حسین کریمی که قبلا در آکادمی گوگوش اجرا کرده بود و کلی هم طرفدار داشت صداش در اومد و بعد از بازگشتش به ایران مصاحبه هایی کرد که آخرینش به همین چند روز پیش مربوط میشه. ما بدون اینکه درباره عملکرد شبکه من و تو که متعلق به سلطنت طلبانه قضاوتی کنیم، دعوتتون میکنیم بخشای مهم صحبتای این آقا پسر که از انگلیس به ایران برگشته و حسابی داره همه چیز رو میریزه به هم بشنوید. حرفایی که نشون میده چرا یکی از خواننده های زن انقدر تابلو به پشت پرده اشاره میکنه و انصراف میده.
داده گوشان قراردادم انقدر مثلا فکر کنم مثلا 30-40 صفحه ریزم نوشتم مثلا قراردادی مثلا بیمه که من اصولا عادت داشتم تو نروژ مثلا میدیدم قراردادا رو که مثلا نخونه آدم. این یه روشیه در واقع که مثلا قرارداد نتون چون ریز می‌نویسن یه 40 صفحه. خب تابی اینو بخونی اونم هم میگه آقا امضا کن. فقط یه سری اصلیا شما توضیح دادن که آره وسط برنامه شما نمیتونی با کسی در ارتباط باشی، نمیتونی در مورد این برنامه با کسی صحبت کنی، اگه صحبت کنی از شما شکایت میشه، نمیدونم وکلای تلویزیون من شبکه من رو تو شکایت میکنن. یه حالت تهدید نرم که آقا مثلا از زمانی که اومدی اینجا فعلا اینجا یه زندانیه که شما قرار توش بخونی.
یه نکته که اینجا برای من پیش میاد اینه که تو اگه فکر میکنی که مثلا صحبت این هفته تو نگرم داشتن در مورد یه مسئله دیگه میگفتن، چرا همون موقع اعتراض نمی‌کردی؟ مثلا این خانمه کی بود؟
سلماز.
آره زد زیر میز. چرا نزد زیر میز؟
نه ببین من همون موقع صحبت میکردم چون مثلا فکر نمیکردم که یعنی در مورد رسانه میدونستم ولی درونش قرار نگرفته بودم ببینم ماهیت حالا اون رسانه خاص حالا مثلا اون شبکه چه مدل هست و من حرفامو میزدم. بعد فرداش که میدونم پخش میشد زنگ میزدم به تهیه کننده من اینو نگفتم پس چرا اونو پخش نکردید؟ خب اونجا دیگه دوربین نبود که منو بگیره دیگه.
چی میگفتن اونا؟
اونا میگفتن نه حالا فرصت مثلا فرصت داری واسه حرف زدن، حالا ما فکر کنم زمان نبوده برای برنامه. بالاخره یه بهانه‌ای میآوردن که خیلی قابل قبولم نبود چون اگه بود من قاعدتا الان میتونستم.
اون اتفاقایی هم که میافتاد اصلا زنده نبود.
ببین اتفاقی که میافتاد زنده نبود که بالاخره برنامه لایو یا زنده دو تا معنی داره، یعنی که یا شما مستقیما رو آنتن یعنی مثلا الان داریم ضبط میکنیم همین الان هم داره پخش میشه،
بله،
یعنی که اگر پخش بشه یا قبلا ضبط کردید که هیچ تدوینی روش نشه، هیچ ادیتی روش نشه، در صورتی که ما البته روی اجراها هیچ ادیتی نمیشد، یعنی همون یک بار همون یه تک رو میگرفتن و به همین در واقع بسنده میکردن دیگه، اگه کسی هم خراب میکرد دیگه تک دوم نمیگرفت. ولی اینو برای مردم خب روشن نمیکردن که فقط اون قسمتی که مثلا اون خواننده داره میخونه اون قسمت فقط لایو یا اینکه زنده هست، در صورتی که میگفتن برنامه زنده است و در ما مثلا دوشنبه ضبط میکنیم چهارشنبه پخش میشد. این دیگه فکر نمیکنم، یعنی یکم بیشتر از مرده است. رأی هم همینطوری، یعنی روزی که حالا ما رأی ها رو میشنیدیم که حالا مثلا چه اتفاقی افتاده، هیچ زمان رأی ندیدیم ولی رأیی که مثلا میشنیدیم چه اتفاقی افتاده و حالا کی قراره هست چه روزی بود که مثلا پنجشنبه بود و جمعه این برنامه پخش میشد تو ایران که چه کسی حذف شده.
تو که داشتی همه این اتفاقا رو میدیدی تو سه ماه،
درسته
میتونستی حالا مثلا رو پیج شخصی خودت بالاخره اون موقع دیگه تو کلی طرفدار داشتی دیگه، درسته. همه نگات میکردن و پیگیریت میکردن، چرا اون موقع اعتراض نمیکردی؟ میترسیدی از اون قرارداده؟
ببین بالاخره یه قراردادی بود، بعد میترسیدم که نه چیز میمونه، ترس وجود نداره.
امید داشتم مثلا اول شده.
نه 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 نه، من از روزی که حتی تلفنی با خانوادم در مورد این قضیه صحبت کردم و گفتم چه کسانی هستن و حالا یه خانومی هم هست که حجاب داره و داره شرکت میکنه، دیگه معلوم بود که جریان چیه بالاخره و قصد این برنامه چیه. ولی من نمیخواستم، یعنی خودم انگار نمیخواستم باور کنم که همچین چیزی هست، نه تنها یه شبکه بلکه حالا تمام شبکه های خارج. من منظورم فقط من و تو نیست، به گفته خود یکی از تهیه کننده های من و تو همون برنامه آکادمی هر یک روبش یعنی هر 15 دقیقش 8000 پوند خرج داره و من فکر نمی کنم که مثلا کسی پیدا شده باشه برای رضای خدا مثلا بخواد بیاد کمک مردم کنه. حالا مردم گناه دارن، ما بیایم خرج کنیم این همه مثلا یه ثروت 100 میلیون پوندی ما رسیده، ما میخوایم در راه رضای خدا مردم رو سرگرم کنیم، دیگه گناه دارن مثلا، همچین چیزی که وجود نداره. بالاخره یه هدفی داره اون شبکه، نه تنها من و تو بلکه شبکه‌های دیگه هم همینطور. گوگوش هم یک شرکت کننده در مسابقه بود با قرارداد بالاتری، یه قیمت بیشتری بهش پول داده بودن. برای ما مثلا میگفتن آقا مثلا اینجوریه، حالا شما مثلا مجانی توی برنامه شرکت می‌کنی. گوگوش حالا مثلا من نمیدونم دقیقاً، ولی مثلا این 1000 پوندش داده بودن که بیاد بشینه. یعنی گوگوش هم بالاخره جزی از برنامه اون شبکه بود، جزی از برنامه‌ای بود که باعث میشد که هدف اون شبکه در واقع تاثیرگذار بشه توی ایران. همینطور مثلا آقای خلعتبری که مثلا حالا همه گفتن حالا خجالت نمیکشی از آقای خلعتبری اینو، من خجالتی ندارم از آقای خلعتبری بکشم. آقای خلعتبری من هنوزم میگم که اولین استاد آواز من بود و هیچ ربطی به اون شبکه نداشت تا جایی که من میدونم. یعنی چیزی هستش که من دیدم، باید بازم برداشت شخصی منه. من حالا یه سوال میکنم از شما که اصلا چرا کانسپتش عوض شد؟ چرا دیگه مثلا گوگوش رو نیوردن برای
چرا؟
چون دیگه برنامه آخر، یعنی آخرین برنامه جنجالی ترین برنامه بود. حالا من اگر باز برگردیم به اون صحبتی که شما گفتید اعتراض خودت اون موقع اعلام نکردی، ببین یه فن پیجی هست توی فیسبوک که من در واقع اونا برای ما ساختن و ما فقط میتونستیم مطالب بذاریم و برداریم. یه مدت هم به یه جایی رسیده بود که ما مطالب رو بعد میفرستدیم برای کسی، ایشون تایید میکرد و بعد میذاشت روی سایت و که مثلا مردم ببینن توی فیسبوک در واقع. پس اینجوری نبوده که منم حالا تریبون آزادی داشته باشم. اینستاگرام هم اون موقع خیلی همه‌گیر نبود، درسته؟ یعنی اون موقع زمان فیسبوک بود. پس وقتی شما یه جایی هستی که تریبون دست اونها هست، اللحاظ در واقع سوشال میدیا شبکه های اجتماعی در واقع بازم دست اونا هست، فن پیجی که برای شما ساختن ولی هنوز ادمینش خودشون هستن و شما به عنوان یک کانتنت کریئتور، یعنی کسی که فقط میتونه عکس بذاری عکس برداری و اونم یه مدتی نبود و دوباره بعدا اجازهشو به ما دادن که این کارو بکنیم، ولی هنوز همون اون در واقع اون صفحه هنوز تو فیسبوک وجود داره و اینکه اونا اگه بخوان میتونن درش دارن، اگر نخوان میتونه باشه و منم هیچ فعالیتی تو اون صفحه ندارم. پس من نمیتونستم اعتراضم رو اعلام کنم، چون اگه اعلام میکردم مثل اتفاقی میشد که مثلا آقای یکی از بچه ها که توی اون برنامه بود یه عکسی رو زودتر از موعدش در واقع پخش کرده بود و اینکه اون باعث شد که یه اتفاقی بیفته و ما رو جمع کنن توی اتاقی و حالا باز من این حرف رو میزنم، هم میگن وای دیگه اینقدرم نبوده، چرا همینقدر بوده که رئیس تلویزیون بیاد در ببنده و بگه که ما فقط یه شبکه نیستیم، ما یه سازمانی هستیم. خب این حرف یکم یه تکونی بهت میده، یعنی چی ما یه شبکه نیستیم یه سازمانی هستیم؟ از او عصبانیت داری اینو میگی یا واقعیت داری میگی؟ یا بالاخره اون چیزی که مردم میبینن حقیقت داره یا اون چیزی که شما دارید نمیدونم اینجا دارید پشت صحنه به ما میگی، بالاخره کدومشه؟ در خروج خوردن هم خودش بازی پاسخی داره، اونم اینه که اولا خب خیلی از حرامنه شمسه، یعنی بر همگان دیگه کاملا واضح هستش که من کاری تو ایران نکردم و چه بسا میتونستم زیر زمینی کار بکنم مثل خیلی ها، ولی این کار نکردم و دوست داشتم همیشه ایرانو داشته باشم، نه به خاطر اینکه بخوام فکر مجوز بکنم یا دلیل یعنی این دلیلش نیست، دلیل اصلیش اینه که من به عنوان یک ایرانی قبل از اون برنامه هم تصمیم داشتم وقت زمانی که درسم تموم بشه برگردم به ایران و ایران زندگیمو ادامه بدم، چون دلیل اصلیش یعنی وجود خانواده‌ام در ایران هست.
نکته همینه، یعنی الان مثلا بچهای بناتو میتونن بگن که این حرف لغوه، برای اینکه ما یه چیزی مثل سلماز داشتیم تو تلویزیونمون که اومده حرفشو زده و رفته.
الان زبونشون دراز بود.
نه سلماز اولا سلماز که
فامیلشون چیه، من به اسم کوچیک صدا نکنم،
من فقط اون تیک کلیپو دیدم و اونجا هم کاملا مشخصه که مجری برنامه داره قطعش میکنه و نمیذاره حرفشو بزنه و اونجا و اونجا دیگه بالاخره اون دختر دیده که داره از برنامه میره بیرون، یعنی دیگه قراردادش همون روز داره تموم میشه،
حس کرده یعنی
یا حس کرده یا بالاخره میدونه، بالاخره من میدونستم دارم میرم بیرون، یعنی هر کسی که میخواست هفته خاص یعنی اون هفته ای که نوبتش میشد انگار من خودم با یه تجربه شخصی میدونستم که آقا رفتاره یه جوری که خب این هفته دیگه
نوبت
آقا امیرحسینه که بره بیرون و قاعدتا اون هم میدونست، مگه اونا گذاشتن سلماز حرفشو بزنه؟
خب نه ولی اومد گفت آقا من
دیگه نیستم دیگه،
نه نه در نهی بردن که از کجا میدونی مثلا تنها حرفی که زده اون نبوده، مگه حرف دیگه ای زد؟ اون شروع کرد این حرفو زد و نمیتونستن کاملا قطعش کنن، میتونستن کاملا قطع کنن چون شروع که کرد گفت من به خاطر این دلیل انصراف میدم که حالا
پشت پرده.
آره
تو اینا یه شبکه نیستن و یک سازمانن و اون ترسوندن دیگه، یعنی اینو میشه اینجوری توجیه کرد؟
100% آره. قاعدتا همینطوره، یعنی شاید الان مشخص نشه، شاید الان سلماز خانم سلماز یا اون شرکت کننده بیاد بگه که نه تمام حرفایی که امیر حسین میزنه دروغه تمام شده، ولی مشکل نداره. الان ما مهران آتش تو ایران هست، برنده دوم آکادمی گوگوشه، میتونیم بیاریم باهاش مصاحبه کنیم ببینیم برنده هم شده. یعنی من شاید برای مردم اینجوری بوده که آره عقده ای فلان که مثلا تو اول نشدی،
ولی واقعا حق ارمیا بود آقا.
حالا بازم ببینید و فکر کنید شما برنده رو انتخاب کردید. از اینکه امشب هم با به اضافه تابناک همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و اگه به اضافه تابناک دیگه خدا نگهدار، سایه‌تون کم نشه.